خدمتون عرضه بدارم. اصلا مالا این موضوع عوایده سرایده سرمایه، این یه حالت شعاریونه است که اومدن ابداع کردن، و چون بنده در بطن قضیه بودم و در بطن وزارت‌دارایی بودم و در بسرنگارش قانون بودم، تا اونجا که یادمه در اواسط دهه 70 بود که این تحت عنوان کپیتال گین که یک دو نفر از اون تصویر کرده های خارج هم یه مقدار ترنگی مابازی در می آوردن و هی انگلیسیشو مطرح می کردن، اون موقع از اون موقع مطرح شد و شده و در فکر می کنه که مثلا یه چیز نوع یه جدیدیه میاد از اون موضوع که اهمیت به ها می ده بین قضیه. ما مالیاتار داریم، واقعیت که من مالیاتار داریم، اگه فرصتی هست من سریع بپردازم این انواع دارایی ها را اول خطرتان بگم. ببین انواع دارایی یا اوراق بهادار مانند اوراق سهام که این طبق مواد 143 و 143 مکرر و مالیات چه میگیریم، پس اینجا که مالیات گرفته شد، بعد دارایی ها را برای این طبق بنده بکنیم، ما دارایی های از هم موضوع که نامشهود داریم مانند حق الامتیاز و سرقفلی که بابت سرقفلی در ماده 59 مالیات پیش بینی شده، حق الامتیاز هم یا میره از هم موضوع که عایدی که هست یا میره جزء مالیات بر درآمد مشاغل یا اشخاص و مالیات رو میگیریم. برمیگردیم روی دارایی های مشهود، دارایی های مشهود که یا منقول هستن یا غیر منقول. از دارایی های غیر منقول طبق فصل مالیات بر درآمد املاک مواد 53-80 ما مالیات میگیریم به هر نوعی، و از هم موضوع که باز اگر دارایی غیر منقول، اگر دارایی غیر منقول باشه که املاکه، و اگر منقول باشه این ما به تفاوت مانده ارزش دفتری و میزان فروش میشه سود یا زیان که اینا رو در سود و زیان منظور میکنیم اگر مثبت باشه ما مالیات میگیریم. به این ترتیب من نمیدونم این از کجا نه بله کاستی های وجود داره، من نمیگم کاستی های وجود داره، اگر از اینجا استماعت میکنن استماعت میکشونن به سمت توسعه مالیات بر دارایی بعده، بنده موافقم که در ایران الان این خلأ وجود داره که ما مالیات بر دارایی رو اصلا در بهش اهمیت نمیدیم و الان وقت اون رسیده که باید مالیات بر دارایی فکر بکنیم، ولی نه که بیان میگیم که حالا اسمش میگذاریم عواید سرمایه‌ای که وقتی کارهای سرمایه رو میفروشیم چرا مالیات نمیدن، اینا رو میگیریم، اینا رو میگیریم، حالا ممکنه مثلا نرخش نازل باشه، ممکنه به صورت نحوه اجراش قابل به صورت تعمق باشه که به نظر میگرده به اصلاحیه های قانون. این عرایض بنده بود از اون موضوع که فرمایش دیگری باشه از اون موضوع که سر وارد قضیه بشه.
متشکرم. من از آقای دکتر محمودی بپرسم. آقای دکتر محمودی، خب اگر تقریبا فرمایش هر دو بزرگوار در یک سمت و سو بود، حالا شما فرمودید اصلا لزومی به اجراش در این شرایط نیست، آقای دکتر رضایی مثلا فرمودن که ما اصلا اصالتا داریم همچین چیزی، لزوم نیست قانون جدیدی وضع بشه، حالا با این وضعیت الان چه تصمیمی به صلاح اوضاع و احوال اقتصادی کشور هست؟ اگر بنا باشه که در هر حال اجرا نشه، خب پس این طرح هم که آقای دکتر رضایی هم فرمودن که این طرح یک حالت ابترگونه ای داره و لزومی به اجراش هم نیست، پس ما اصلا دیگه سراغش نباید بریم، دیگه دنبال تأخیرش هم نباید باشیم دلیل تأخیر.
ببین نظر من، البته جناب دکتر درست فرمودن، ما الان مالیات داریم برای بحث به عنوان مثلا مسکن، ولی مالیات هایی که هست بر اساس نرخ‌های منطقه‌ای است که بسیار نرخ‌های پایینی است، و مالیاتی هم که به این خرید و فروش‌ها تعلق میگیره مالیات بسیار نازلی هست.
خب میشه اونو اصلاح کرد؟
بله. نه خب آخه مسئله ایجاد میشه. ببینین شما الان کل بحثی که هست اینه که میگن آقا شما موقعی که یک ساختمانی میخرید و زمانی که میفروشید به تفاوتش از 28% این دفتریه که در طرح نمایندگان محترم مجلس اومده، از 28% مالیات بهش تعلق بگیره، سالی 2% به ازای زمانی که شما از زمان خرید تا زمان فروش میفروشید کاهش پیدا بکنه مالیات، 28 26 24. من میگم موقعی که ما در کشور تورم 35% 40% داریم و این مالیات مناسب نیست. چرا؟ چون که تورم ما بیشتر از نرخیه که فکر میکنیم که کسی که تو این بازار داره فعالیت میکنه و بحث سرمایه گذاری داره یا بحث تأمین مسکن دیگران رو داره، ما 40% مردم کشور به صورت اجارهی دارن زندگی میکنن. این 40% توسط کی تأمین شده این مسکن؟ من میگم که نباید ما شرایط رو در شرایط فعلی که الان در کشور هستیم، درسته ما نیازمند منابع درآمدی جدید برای سازمان امور مالی برای کشور هستیم، ولی نباید به هر شرایطی، ما باید شرایط عمومی کشور، شرایط منطقه رو طوری بیایم اینا رو بررسی و مدیریت بکنیم که آثار سویی که قراره به ازای این قانونی که میخواد اجرا بشه بر کشور حاکم میشه بیشتر از منفعتش نباشه. ما الان اومدیم داریم میگیم از 28% مالیات شروع بکنیم، سالی 2% کم بشه، اونم تا سال دهم. شما یعنی از 12-13% دیگه کمتر مالیات به شما تعلق نمیگیره، شما الان 10 سال این ملکتون رو نگه دارین، هرچند در این تر اومده کسایی که منزل اصلیشون رو خرید و فروش میکنن بهش مالیات تعلق نگیره، ولی من میگم که کسایی که در این بازار دارن فعالیت میکنن ما بیایم یه مقدار گسترده تر نگاه کنیم. من قائل به مالیات 50% در این بازار هستم. در چه شرایطی؟ در شرایطی که سوداگران وارد میشن بازار مسکن رو ملتهب میکنن، ظرف 2 ماه منزلی رو میخرن، ظرف 4 ماه منزل رو میفروشن، در این شرایط به دلیل التهاباتی که به بازار وارد میشه من اعتقاد دارم باید بیش از 50% مالیات بخوره. یعنی کسی که کمتر از 1 سال ملکی رو میخره و میفروشه این مالیات 50% این سوداگره، این وارد شده از این بازار منفعتی ببره. ولی ما باید قائل بشیم به چند نکته، یکی بحث تورم کشور، یکی هم بحث ثباتی که در بازار سرمایه میخواد به وجود بیاد. ما نباید این بازار رو ملتهب بکنیم. به عقیده من در شرایط تورمی که ما در کشور داریم و انتقال سرمایه های متاسفانه داره صورت میگیره به خارج از کشور، این جو رو نباید ناایمن بکنیم تا کسایی که نه اطلاع دارن از قوانین مقررات و بر اساس شنیده ها میخوان تصمیم گیری بکنن بازار کشور رو ملتهب بکنیم.
بسیار عالی. دکتر رزاقی نظر شما رو بشنویم.
از خونم که والا های دکتر در یک قسمت جواب قضیه رو دادن، فرمودن که خب این به اصطلاح این سودای کلانی که میبره تورم باید در نظر بگیریم، بعد اشاره فرمودن 50 این 50% مالیات هستن، یعنی مصادره اموال به هیچ وجه بدن من در وجود بنده
به عنوان مثال فرمودن به خاطر اینکه بشه جلوی نت دقیقاً همین
هر حالی مالیات 75% هم داشتیم، حتی تا نزدیک 100% هم در گذشته داشتیم و اینا خب دیدیم که جواب نداد، اصلاح کردیم منتها خب بعد ببینید تعدیل بعض محاسبه در نتایج مخزیات اقتصادی لازمه، ولی یک باره همینجوری تخمین نزنیم 50% 75% نزایی رو. ببینید از اون موضوع که در نهایت مخصوصا راجع به مسکن موضوع آقای دکتر خودشان دیدیم که این حساسیت رو دارن. خب از اون طرف بر یه دهی هستن که از قبل این مسکن صدای کلانی میاندوزن و ثروت های کلانی میاندوزن، از طرف دیگه ما به صلاح فکر اون طبقه بعدی باید بخونیم که با این مشکل مسکن مواجه هستن. اگر اونجا اون که ضرر نمیکنه، اون به هر حال کسی که باید سودش ببره میبره، نتیجه فن اینجا مجددا به هنوز رو بهانه دست به سرا سازندگان مسکن و زمینخوارا و غیره داده میشه، نهایتا بار اصلی سنگینیش باز تحمیل میشه به اون کسانی که مسکن نیاز دارن. ببینید مجموعه اینا رو باید مورد بررسی قرار بدیم و من خواهشم اینه که عزیزانی که راجع به این عواید سرمایه صحبت میکنن اصلا توضیح و تشریح بکنن برای مردم که منظورشان چیه، اصلا قصد و غرض چیه. یک نفر سوال ما ندیدیم که همون اسم بردن ولی وارد تحلیل قضیه نشدن که مالیاتی در پایه ضرب میشه مالیاتی پایه رو بر چه مبنایی میخوام محاسبه بکنم، به چه ترتیب. اگر دنبال این قضیه برن دیگه این همه شعار نمیدن کپیتالیان یعنی که آیدی سرمایه این عرض بنده است. نهایتا این مسکن ضمن در تمام دنیا هم اصولا اموال غیر منقول قواعد خاص خودشی داره، خیلی با این از موضوع که به قول معروف وسیله قرار ندیم، وسیله از موضوع که دستاویز قرار ندیم که بخوایم مثلا از این طریق دوباره مشکل بر مشکلات اضافه بکنیم. خیلی ظریف قضیه و خیلی محتاطانه باید عمل بکنیم. اگر کاستی یه جا هست، اگر کاستی نیست فقط اصلاح قانون میطلبه، نرخ پایینه، نرخ نازل، خب نرخ میتونیم از اصلاحی ها بالا ببریم، در قانون بودجه بالاتر ببریم و الی آخر. خیلی حادش نکنیم از ضایع رو.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر رزاقی از اینکه با ما همراه بودید و با حضرت علی خداحافظی
کردیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر محمودی ممنونم، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
سلامت
باش. خدا. ساعت 7:38 دقیقه. تا اون روزی که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه، اون روز، تا اون شب که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو، تا اون شب، تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شب، تا اون روز میخونم من به یاد، تا اون روزی که دیگه نباره اون بهار، اون زمستون، تا اون شب که ماه ستاره بیافتن از تاقه آسمون، تا اون روزی که موج را گم کنن راه اما بریم سراغ اوضاع احوال طلا و جواهر و سکه. جناب آقای دکتر محمد کشتیارای، ریاست محترم کمیسیون طلا و جواهر کشور، سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و در خدمتتون هستم آقای هاشمی.
سپاسگزارم. می‌خوایم ببینیم که اوضاع احوال چطور هست به لحاظ طلا، طلای جهانی و در حتی در داخل کشور سکه.
خب یه نکته ای که هست، ما در اوایل سال جدید میلادی قیمت جهانی طلا با توجه به تحولات سیاسی و تنش‌های سیاسی به بالاترین سطح خودش در 7 سال گذشته، یعنی بالای 1600 دلار افزایش پیدا کرد. با کاهش این تنش‌ها قیمت جهانی طلا هم رو به کاهش گذاشت و در محدوده 1550 دلار قیمت جهانی در یکی دو هفته گذشته کاهش قیمت پیدا کرد، ولی در چند روز اخیر مجددا با کمی افزایش مواجه بوده، به طوری که به نسبت هفته گذشته شروع هفته با 18 دلار قیمت جهانی طلا کارشون رو شروع کردن و به 1572 دلار تا دیروز بعد از ظهر رسیدن. امروز که دوشنبه هست و بازارهای جهانی مجددا باز شدن، امروز با 15 دلار افزایش کارشون رو شروع کردن و در حال حاضر هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1587 دلار است. قیمت هر اونس نقره هم 18 دلار و 41 سنت. خب این تحولاتی که در بازارهای جهانی بود طبیعتا منتقل میشه به بازار داخلی ما. از طرف دیگه ما در 10 روز گذشته مجددا یک نوسانات رو با توجه به بازار ارزی کشور داشتیم و این نوسانات مقدار افزایش قیمت ارز رو به همراه داشت و دو عامل قیمت جهانی و قیمت ارز در روزهای اخیر باعث افزایش قیمت شد. این در حالی بود که خب این روزها با توجه به شرایط جزئی، کاهش تردد و همچنین ایام سوگواری فاطمه زهرا، حضرت فاطمه زهرا، کاهش داد و ستدها رو در بازار داشتیم. البته این کاهش داد و ستدها منجر به کاهش قیمت نشد، در حالی بود که همطور که اشاره کردم قیمت ارز افزایش داشت و قیمت جهانی افزایش داشت. در نتیجه قیمت هایی که خدمتتون اعلام میکنم با توجه به همین افزایش ها مجددا قیمت سکه در محدوده 5 میلیون تومان دیروز بعد از ظهر داد و ستد شد و در آخرین معاملاتی که انجام شد باز با یک کمی کاهش مواجه. این وضعیت بازار و وضعیت داد و ستد. این را هم البته اشاره بکنم که در حال حاضر قیمت هایی که در سطح کشور در بازار کشور داد و ستد میشه بدون حباب هست و قیمت ها واقعی هست، یعنی بر اساس قیمت ارز و شاخص قیمت جهانی داد و ستد میشه. اگر در این خصوص سوالیت های هاشمی من
نه خواهش میکنم باشد. یکی از مسائلی که حتما میشه پرسید بحث آینده هست، نگاهمون به آینده هست، اینکه آیا ما در حالت خرد، سرمایه های خرد، آیا امکان اینکه ورود پیدا کنن با این نوسان ها؟ فرمودید که هفته گذشته نوسان 18 دلاری رو داشتیم، درسته؟ خب فکر میکنم این 18 دلار در هر اونسی ها عدد سنگینی هستش و فکر میکنم عدد بالاترین عدد بوده در چند سال اخیر. حالا با این وضعیت تصور شما، پیش بینی شما از هدایت سرمایه ها به سمت بازار طلا و سکه هست یا اینکه خیر باعث فراریشون دادن میشه؟
خب اینو اشاره بکنم، خب بدونید که در دو سال گذشته، سال 97 و حتی اواخر سال 96 و همین اوایل سال 98، ما خب تحولات زیادی رو در بازار طلا و سکه داشتیم و خیلی از کسانی که سرمایه گذاری کرده بودن با توجه به اون نوسان کاهشی که داشت دچار ضرر زیان شدن و از طرفی هم خب فشارهای روانی که کسانی که در این حوزه ثبت نام به اصطلاح سرمایه گذاری کرده بودن، اون بار روانی باعث شد یه مقداری به قول معروف اذیت بشن. این هست که این روزها اون انگیزه و اون جاذبه سرمایه گذاری تا حدودی از دست رفته. بنابراین افراد حرفه‌ای که در کارشون وارد هستن مثل بورس و کسانی که در بازار بورس با عملات داد و ستد میکنن کارشون جریان داره، ولی این روزها نه. ما همطور که باز اشاره کردم هم اوایل صحبت کاهش شده، کاهش داد و ستد و تقاضا رو داشتیم. این هست که ما فکر میکنم فعلا اون جاذبه رو نداره، ولی نوسانات در صورت نوسانات همیشگی بازار.
سپاسگزارم از شما کشتیارای، ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحاتون ممنونیم، عرضی موفقیت میکنیم. تا ارتباط بعدی با حضرت علی خدافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اما تا لحظاتی دیگه میخواییم درباره مشاغل و تغییر و تحولاتشون در 20 سال آینده صحبت کنیم.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها
سرکار خانم مهندس لیلا نوابی، معاونت محترم مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت و معدن و تجارت. سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی و تمام شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. صبح سرد زمستانیتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر حبیب کراری، مدرس محترم دانشگاه تهران، پژوهشگر انقلاب صنعتی چهارم در دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اولین سوال رو از خانم مهندس نوابی می‌خوام بپرسیم. خانم مهندس، آیا ما و صنایع ما آماده این تحولات و تغییرات در حوزه مشاغل هستند یا خیر؟
والا بهتر که حالا من از آقای دکتر بیشتر تخصص دارم تو حوزه انقلاب صنعتی چهارم و کلا انقلاب‌های صنعتی، ولی خب حالا ما به تاریخچه انقلاب صنعتی اگه بخوایم اشاره کنیم، به هر حال انقلاب صنعتی اول حالا همون بحث موتور بخار و ایجاد کارخانه‌های رساندگی بوده در نیمه دوم قرن 18، بعد انقلاب صنعتی دوم که تقریبا میشه گفت یه حدود 100 سال باش فاصله داره، نیمه دوم قرن 19 هست و با تولید الکتریسیته و ماس پروداکشن اتفاق میفته، و انقلاب صنعتی سوم هم که نیمه دوم قرن 20 هست، بحث الکترونیک و آی تی پیش میاد و اختراع نیمه هاری ها، و الان هم که در میانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم که حالا از سال 2011 به صورت جدی بحث شروع شده.
نه الان میخواییم صنایع ما، وضعیت اوضاع احوال صنعت ما آیا جوری هست که ما آماده پذیرش باشیم، یا باید همون جوری که در رسانه ها مطرح شده اسیرش خواهیم شد و به هر حال باید یک سری توابعش رو بپذیریم؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم که ما، به هر حال هر انقلابی که اتفاق میفته، هر تغییر و تحولی که اتفاق میفته یه اثراتی داره. این انقلاب صنعتی چهارم به هر حال هم سرعت نمایی داره که خیلی سرعتش از سرعت انقلاب دیگه خیلی بیشتره، گستره و عمق زیادی داره و خیلی سیستم ها رو تغییر داده. الان صنایع ما میشه گفت که دارن آماده میشن برای این حوزه، ولی خب اون شکل حالا گستردنش، چون به هر حال این چیزیه که دنیا داره تا الان اتفاق میفته و به صورت ارگانیک خیلی از کسب و کارها خودشون دارن میرن به این سمت. یعنی الان یه سری از کسب و کارهایی که الان دور و برمون میبینیم، این چیزی که حالا تو تحول مشاغل اتفاق میفته تو دوران گذشته هم بوده، حالا چیز خیلی عجیب و خارق العاده ای نیست که بگیم تو این دوره داره اتفاق میفته. یه زمانی خود شما میدین که حالا 100 سال گذشته مثلا یه سری مشاغلی بوده، حالا شاید هم این اخیرتر مثلا یه زمانی مشاغلی مثل میراب بوده، یه زمانی اگه به افراد میگفتیم که مثلا میرابی دیگه وجود خواهد نداشت تا 10 سال آینده، خیلی براشون تجربه بر بود، ولی خب با سیستم لوله کشی و اینا این اتفاقا میفته، یا خیلی مشاغل دیگه. به هر حال ما هم ناگزیر هستیم تو این حوزه ها ورود کنیم و صنایع ما خب الان چون بیشتر بحث از میشه گفت که داریم میریم به سمت اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد اشتراکی، خیلی از افراد و جوان خود کسایی که مخصوصا تو حوزه نیروهای کار جوان که شاید یه سری کارهای استارتاپی رو شروع کردن، به این درک رسیدن که ما هم باید به این تحول عظیم بپیوندیم و آماده بشیم از همه نظر
شما. آقای دکتر، سوال دقیقا امتداد همین فرمایش خانم مهندس هستش. میخواییم بپرسیم که قاعدتا انقلاب صنعتی چهارم خیلی به اوضاع و احوال تبادلات مالی و اقتصادی کشاورزی ما کمک خواهد کرد، شاید به نجات دهنده به عنوان مثال آب ما هم باشه، اما ما چقدر همراه خواهیم بود با این انقلاب صنعتی چهارم؟
بله، مواد خوبی اشاره شد توسط صفحه هم نوابی. نکته‌ای که هست، سرعت رشد تحولات بسیار بسیار بیشتر از گذشته شده. یعنی همچنان که میدونیم در 400 سال پیش خیلی از مشاغل امروز وجود نداشت، ولی در طی 20 تا 30 سال اخیر سرعت رشد تحولات بسیار بسیار بالا رفته و این نیاز به یک فرآیند مدیریت تغییرات داره در جامعه، که بدونیم اولا آگاه باشیم به اینکه سرعت و روند تحولات به کدوم سمت و سو داره میره و بعد آماده بکنیم جامعه رو برای اینکه پذیرش این تغییرات، پذیرش این سرعت تغییرات وجود داشته باشه. و این لازمش این هستش که در سطوح مختلف حتی از دانش آموزا گرفته تا دانشگاه ها و جامعه تلرسانی خوبی انجام بشه، آگاه بشن به ابعاد این تحولات در جامعه و نیاز باشه که در واقع هر کسی مسیر خودش رو توی این جایگاه های جدیدی که ایجاد خواهد شد پیدا بکنه با توجه به علایقش، با توجه به شناختش از محیط و تو اون مسیر قدم برداره. یکی از این مهمترین تحولات هم روی که هممون میدونیم بحث فناوری‌های نوینی مثل هوش مصنوعی هستش. در حوزه هوش مصنوعی به شدت تغییرات و تحولات سریع هستش و در آینده نزدیک، نه در آینده بلند مدت، در بین 5 تا 10 سال آینده بسیار از مشاغل به واسطه هوش مصنوعی حذف خواهند شد. بنابراین نیاز هستش که کسایی که الان مدیریت کسب و کارها رو به عهده دارن، تصمیم گیرندگان در دولت و مجلس و حکومت‌ها به این فکر بکنن و واسش برنامه‌ریزی بکنن.
فقط سیاستمداران و سیاستگزاران ما هستن یا اینکه میتونن مستقلن افراد فعال تو حوزه بخش خصوصی هم تو این کار دخیل باشن و حتی ایجاد موج کنن؟ ما با توجه به جی دی پی مون، یکی از مسائلی که شاید بی تأثیر نباشه بحث نگاهمون به تولید سرانه‌ای داخلیمون هستش. ما تولید داخلیمون، همون جی دی پی مون، خیلی کاهش پیدا کرده، عدد کمی هست. حتی در زمانهای خوبمون نسبت به سرانه‌ای دنیا عدد پایینی بود. ما با این اوضاع احوال و با این سرانه‌ای تولید داخلیمون به نظر شما آیا میتونیم خودمون هم موج ساز باشیم، ایجاد موج کنیم، یا اینکه خیر در این انقلاب صنعتی چهارم موجی که در جهان ایجاد خواهد کرد ما هم بهش تن خواهیم داد و همراهش جلو خواهیم رفت؟ آقای دکتر،
بله مسلماً ما باید در واقع جایگاه خودمون رو پیدا کنیم.
الان وضعیت چطور هست؟ پتانسیل و توانمندیمون در چه وضعیتی هست؟
بله خوشبختانه ما جوانامون خوب وارد این عرصه شدن و فعالیت بسیار خوبی دارن که همین الان در بسیاری از کشورها خدماتشون داره صادر میشه و فروش محصولاتمون رو داریم، محصولات دانشمندانی که مبتنی بر فناوری‌های نوین دارن اتفاق می‌افتن. این باید جهت‌دهی بشه، باید فراگیر بشه در همه دانشگاه‌ها، باید همچی فعالیت‌های به طور جدی پیگیری بشه، دانشجوها آگاه بشن، اساتید هدایت بکنن تو این مسیر دانشجوهاشون رو. این جریان‌سازی وسیع نیاز است. ولی همونجوری که فرمودین در بخش خصوصی این اتفاق باید خیلی سریع‌تر اتفاق بیفته. چون ما چابکی بخش خصوصی رو بهش اعتقاد داریم که میتونه محرکه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند باشه. این انقلاب دیجیتال که برای اتفاق میفته محورش مسلماً شرکت‌ها و بخش خصوصی خواهند بود. اونها باید جهت‌دهی بکنن، نیازهای جامعه رو شناسایی بکنن و دقیقاً سوار بشن در این موج‌ها برای اینکه محصولاتی متفاوت و متمایز رو در گستره بین‌المللی ارائه بدن. و این امکان پذیر هست با شناختی که از خلاقیت اساتید و دانشجویان ایران می سراغ داریم و می دونیم که می تونن در این عرصه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن. فقط بستر‌سازی و حمایت حداقلی رو از طرف سیستم های نظارتی و سیستم های حکمرانی شاهد باشیم، اتفاقات انشالله خواهد افتاد.
انشالله. خانم مهندس، این باید ها و نباید هایی که آقای دکتر فرمودن، حالا به ویژه درباره بخش خصوصی، در انتها هم حتما تاکید کردن که و احتیاج به یک بسترسازی قانونی و بسترسازی های مختلف تو این حوزه از طرف نهادهای حاکمیتی داره. الان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این بسترسازی که ما بتونیم در داخل توانمندی های خودمون رو بروز بدیم تو این حوزه چه هست، چه میتونه باشه و کجاها کسر و نقص داره؟
ببینید، این بحث تحولات خب توی بخش‌های مختلفی اثرگذاره. اولا که حالا یکی از چیزایی که اتفاق میفته همیشه این تغییرات هست. خیلی وقتا بخش خصوصی انقدر هوشمند هست که به سمت یه سری از فعالیت‌ها میره. ببینید مثلا همین فرض کنید حمل و نقل هوشمندی که الان اتفاق میفته تو بستر پلتفرم، همون موقعی که وارد میشه، حالا بر اساس حالا یک مدلی که به هر حال معکوس شده محمد اینجا، خیلی وقتا پذیرشش شاید برای تو سطح جامعه برای همه افراد یکسان نبود. شاید به خاطر مثلا اون ارزون قیمت اون ارزون بودن اون خدمت یا اینکه برپایی یه تکنولوژی خاصی بود که حالا مثلا میشه گفت استفاده از موبایل بود، این پذیرشش برای همه افراد وجود نداشت. این مثلا اومد تو حوزه بیشتر سمت دانشجوها، اونا استفاده کردن و همینطور به تدریج تو جامعه هم نفوذ پیدا کرد. الان همه ما دست همه افراد با هر سطح دانشی میبینیم موبایل هست، از این اپلیکیشن میتونن استفاده کنن. ببینید یه سری تغییرات تو خود افراد اتفاق میفته، تو خود جامعه اتفاق میفته، بعد یه سری کسب و کارها میرن به اون سمت که این به هر حال ارزش افزوده خودشون درک میکنن که الان توی این حوزه ارزش افزوده توی حوزه این خدماتی که هستش که بر مبنای اپلیکیشن هست و وقتی که این رشد کمی داره اتفاق میفته که فضایی هم تسهیل میشه که اون فضا سازیه و اینکه حالا اگر قوانین حمایتی یا بسترهای خاصی هست یا بحث فضای تسهیل کسب و کار هست اینا میاد تو حوزه دولت دیگه، دولت ورود میکنه که اون رشد کمی که حالا یه مقداری شکل گرفته ورود کنه و تو اون حالت انسجام پیدا کنه و هدفمند بتونه بره جلو. خیلی کارا خب به هر حال تو این حوزه انجام شده، ببینید چون این انقلاب ها این تحولات خودشون به همراه خودشون یه سری تکنولوژی ها رو تکنولوژی های همراه دارن، مثل همین الان دکتر فرمودن هوش مصنوعی هست، بعض بحث بلاک چین هست یا تکنولوژی های دیگه، و وقتی که میبینیم مثلا تو همین حوزه رمز ارز یه عده‌ای ورود پیدا میکنن برای قانونمند شدنش، خب سیستم دولت میاد یه دستورالعملای مصوباتی تصویب میکنه و این کار رو به صورت هدفمند میبره جلو. منظورم اینه که این شکل‌گیری ارگانیکش اتفاق میفته و دولت هم میاد این فضا رو برای این حوزه ها تسهیل میکنه. حالا این ممکنه تو بخش‌های مختلفی هم اتفاق بیفته و همچون که آقای دکتر هم گفتن بحثای آموزشی مثلا الان خیلی از سیستما مثلا سیستمایی که فرض کنید حالا بیشتر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و اینا هست، اینا یه سری برنامه آموزشی میذارن برای حتی سطح دانش آموزان که بیان یاد بگیرن با برنامه نویسی رو از همون سطوح ابتدایی، چون آینده این مشاغل ما بیشتر مبنای وب، اینترنت و این تکنولوژی های جدید هست.
سپاسگزارم از شما خانم نوابی که با ما همراه بودید. با سرکار علی خدافظی میکنیم. خانم آقای دکتر سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. حالا امیدواریم که نهادهای حاکمیتی ما هرچه بیشتر به فکر باشن، به ویژه اینکه حدود 65% مشاغل ما قطعا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. حالا حتما باید براش یه راهکار هم پیدا بشه، هم از طرف بخش خصوصی هم نهادهای حاکمیتی ما. متشکرم از توضیحاتتون. با حضرت علی خدافظی.
موفق باشید. خدا چشمی که بر او چشمی که بر او گرگوی مسانه زنه موت نهریز که از گوهر یک دانه سرد موت من تو فکر آیه نظر دانه عشق است دریای کرم از پی این دانه آن راز که در حوصله وهم گنجد تا عرش خدا در دل دیوانه زند آن راز که در حوصله خدا در دل دیوانه زند زنجیر تو بر گردن دیوانه زند 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 زند.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف و نماینده وزیر صنعت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران. صبح بخیر.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای درستی، نمایشگاه بهاره بالاخره خوب هست برگزار بشود یا برگزار نشود؟
ببین شما، نمایشگاه رو اگه ما در نظر بگیریم، هر نمایشگاهی یه مخاطب خودشو داره.
بله.
بعضی نمایشگاه بهاره هست، پاییزه هست، اینا مخاطب خودشو داشتن و من حدود یک هفته پیش از دیدم که دفتر جناب آقای قبادی بودم، ایشون هم اشاره فرمودن در جلساتی که گذاشتن قرار بر این شد که باز امسال اون نمایشگاه بهاره برگزار بشه.